سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو برشکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 7 مارس 2026 و 16 اسفند 1404. هفته گذشته که خدمت عزیزان بودم، تازه این تجاوز ضد بشری علیه کشور ما آغاز شده بود، ولی تمام به اصطلاح آثارش هنوز آشکار نشده بود. در عرض این یک هفته درس های بزرگی واقعا این تجاوز به ما داره میده و امیدوارم که ملت ایران به همین ترتیب به اصطلاح از این درس ها نتیجه گیری بکنم. برنامه رو با این گفته من شروع میکنم که الان سال هاست من گفتم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، نزدیک به صفره و نه صفر. در این حال گهگاهی گفتم که اگر به این جنگ دست بزنن شکست خواهند خورد، ولی با این همه امریکا و اسرائیل حمله کردن به ایران. حالا ببینیم به چه دلیل. من نظرم این بود که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره. قبلش من دلایل اقتصادیش رو بیان کردم که با بسته شدن تنگه هرمز چه بر سر بورس سهام نیویورک خواهد رفت. از نظر سیاسی گفتم که امریکا ضربه به دوستانش خواهد زد، که اینو من از قول تاماس فریدمن میگفتم، خبرنگار و سرمقاله نویس معروف روزنامه مرجع نیویورک تایمز. و بالاخره از نظر نظامی گفتم که امکان اینو ندارن که بیان پایتخت ایران رو، مثل پایتخت افغانستان رو که گرفتن، پایتخت عراق رو که گرفتن، پایتخت لیبی رو که گرفتن، پایتخت سوریه رو که گرفتن، برای تغییر رژیم. برای اینکه اگه بخوان تغییر رژیم بدن باید پایتخت رو بگیرن. و من اشاره کردم که حمله نظامی به ایران حداقل دو بار در زیرزمین های پنتاگون امتحان شده و هر بار با شکست روبرو شده. حالا در عمل حمله کردن و خواهیم دید. حالا صحبتش رو خواهم کرد که نتایج این تجاوز ضد بشری و ضد انسانی به کشور ما چه خواهد بود و چه تغییراتی نه تنها در سطح منطقه، در سطح جهانی به وجود خواهد آورد. بنابراین بحث امروز رو من آغاز می کنم که علاوه بر دلایل اقتصادی، سیاسی و نظامی که من قبلا بارها اینجا راجبش به صحبت کردم و گفتم امکان حمله امریکا نزدیک به صفره، دلایل دیگری رو که به اینا اضافه شده و یک بخشیش رو من از جان مرشهایمر گرفتم که برای عزیزان میخونم. یک، نبود یک هدف استراتژی. به قول جان مرشهایمر، هدفتون چیه؟ هدف امریکا و اسرائیل از این حمله چیه؟ میخواهید دولت رو بندازید، یعنی تغییر رژیم بدید؟ میخواهید ایران رو تکه پاره کنید؟ یا اینکه فقط میخواهید تأسیسات اتمی را از بین ببرید یا موشک ها را از بین ببرید یا ایران را با خاک یک، چیه استراتژیتون؟ در صحبت های متعددی که واقعا خود ترامپ و وزراش از جمله روبیو و وایس جی دی ونز که به اصطلاح معاونشه و یا هکست که رئیس ستاد که وزیر به اصطلاح جنگشونه و یا جنرال کین که رئیس ستاد ارتشه، انواع و اقسامی که بهانه ها و دلایل حمله به ایران رو که با هم دیگه در تضادن. حالا من مصاحبه مطبوعاتی رو که روز دوشنبه داشتن برای عزیزان میخونم که ببینید چطور اینا به تته پته افتادن. یعنی واقعا یک استراتژی که بالاخره و در نهایت که به ایران این تجاوز جنایتکاران رو کردن، هدفشون چیه، استراتژیشون چیه. پس یک، نداشتن یک هدف و استراتژی. دو، اکثریت عظیم کشورهای جهان از جمله ما میدونیم کشورهای منطقه، عملا من در اخبار میخوندم که واقعا اینا به کشورهای منطقه مثل عربستان و عرصوت که امارات و قطر و بحرین و امثال هم اطلاع ندادن. اگر این خبر درست باشه واقعا یعنی غافلگیر شدن. ما میدونیم که حالا صحبت خواهم کرد که چه بر سر اینا رفته و خواهد رفت. بنابراین اکثریت کشورهای جهان از جمله کشورهای منطقه و شیوخ عرب مخالف این. البته دو تا کشور از ابتدا موافقت خودشون رو، یکی کانادا و یکی استرالیا، کشورهای حتی اروپایی موافقت نکردن، بعدن کم کم و کم کم کوتاه اومدن و تا حدی کمک کردن به این تجاوز، ولی در ابتدا اینطور به اصطلاح حمایت نکردن از این. بنابراین اکثریت عظیم کشورهای جهان مخالف این بودن. سه، اخطارهای رئیس ستاد ارتش جنرال کین که مخالف این جنگ بود، رئیس ستاد ارتش امریکا مخالف این جنگ بود. به چه دلیل؟ بهشون میگفت که ما کمبود مهمات داریم. من قبلا صحبت کردم که تهیه و تولید مهمات در این کشور به دلیل اینکه مهمات صرف یا سود بالایی نداره، سرمایه دارا و مجتمع نظامی صنعتی اکراه دارن که مثلا گلوله توپ یا حتی موشک بسازن. و اینا الان در چند جا به اصطلاح جنگ به راه انداختن، از جمله اوکراین، که در واقع تمام بسا انبارهای مهماتشون داره خالی میشه و اگه جنگ دیگه ای صورت بگیره، فرضاً یه روزی بخوان با روسیه یا با چین درگیر بشن، مهمات بندازه. رئیس ستاد ارتش کاملا این رو میدونه. بنابراین این سه مخالف و چهار، مخالفت اکثریت مردم امریکا. یعنی بیش از 70% از مردم امریکا، عزیزان اخبار رو نگاه بکنن، الان در چندین شهر در امریکا تظاهرات علیه جنگ علیه ایران هست. بنابراین فقط 24% از مردم امریکا موافق این جنگ بودن و این دموکراسی امریکا رو نشون میده. من راجع به دموکراسی امریکا بارها و بارها اینجا صحبت کردم، از قول دو نفر از پروفسورهای درجه یک، یعنی بسا دانشمندای مال، یکیش مال عرصبت که دانشگاهی که تو نیوجرسی و یکی نورت وسترن، هر دوشون اینا، و اینجا نقل قول آوردم که اکثریت قریب به اتفاق قوانینی که از در واقع از کنگره امری میگذره به ضرر اکثریت و به نفع اقلیت بالاست. بنابراین مخالفت اکثریت مردم امریکا. 5. بسته شدن تنگه هرمز و پیامدهای آن، که مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد. این جزء چیزایی بود که من از نظر اقتصادی قبلا مطرح کرده بودم. 6. گسترش جنگ و عدم آمادگی ارتش امریکا برای جنگ دراز مدت. امریکا میتونه بیش از چند هفته این جنگ رو ادامه بده؟ نخواهد تونست. بنابراین گسترش جنگ و فقط امریکا نخواهد بود، تمام دوستانش در منطقه در حال حاضر زیر ضربات ایران هستند. 7. ناممکن بودن اشغال پایتخت، که اینو از نظر نظامی من صحبت کردم که نیاز به پیاده نظام میلیونی داره، حتی اقل 1.5 میلیون، و هی هارت و پورت میکنن که میخوان یه عده سرباز بفرستن یا میخوان یه عده از کردها رو در واقع به حساب بسیج بکنن، بهشون اسلحه بدن که از غرب ایران وارد بشن، که اینا در واقع سند مرگشون رو اول باید امضا بکنن و بعد وارد ایران بشن. عرشبت که 8. شرایط نامناسب اقتصاد ایران، اقتصاد امریکا. اینو مفصلتر باید من باز بکنم که اقتصاد امریکا به چه سویی خواهد رفت. 9. محبوبیت بسیار پایین شخص ترامپ، که نزدیک فقط به 40%، یعنی اکثریت بزرگی، حدود بیش از 60% از مردم امریکا، ما میدونیم روزی نیست که در واقع محبوبیتش به طرف سقوط نره، که چه قولهایی به مردم داد و چطور مثل سایر رؤسای جمهور امریکا خیانت به صحبتهای خودش و به مردم امریکا کرد. عزیزان دقت بکنن که من قبلا هم راجع به کلینتون صحبت کردم، هم راجع به اوباما صحبت کردم، هم راجع به جورج دبلیو بوش و جورج بوش اول، که تمام اینا در مبارزات انتخاباتیشون چه قولهایی به مردم امریکا میدن و بعد در عمل دست به جنایاتی میزنن. و بعد 10. اختلاف در درون ماگا، یعنی اونهایی که رأی دادن به عرشبت که به ترامپ و در مبارزات انتخاباتیش چطور قول داد که من رئیس جمهور صلح خواهم بود و این جنگ در اوکراین رو، جنگ در اینجا رو، جنگ در اونجا رو در حقیقت در همون روز اول یا روزهای اول خاتمه بدم. ولی اختلاف، بنابراین این ما میدونیم که اختلاف در درون طرفدارای خوده. بنابراین با همه این عوامل منفی که بر سر راه این حمله جنایتکارانه بوده، دست به این حمله زدن. حالا ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. و از اینجا من میخوام عرض شود که با کمک گرفتن از روزنامه های خود غرب، که با وجود آن که چه نقش خائنانه این روزنامه ها بازی کردن، در این حال از درون اینا میشه خیلی چیزها را بیرون کشید و به اصطلاح اون لحن یا گرایش عمومی اینها رو بهش محک زد. و بنابراین از اینجا به بعد من برمیگردم به روز دوشنبه و مصاحبه مطبوعاتی که آقای هکست و جنرال کین داشتن. اینا رو من از نیویورک تایمز گرفتم. جنرال کین، رئیس ستاد ارتش امریکا، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در پنتاگون میگوید در ساعت 3:38 بعد از ظهر جمعه 27 فوریه که در واقع نیمه شب شنبه به وقت محلی یعنی به وقت ایران بوده، فرماندهی مرکزی سنتکام از طریق وزیر جنگ هکست فرمان حمله از سوی رئیس جمهور را دریافت می کنه. رئیس جمهور فرمان داد، رئیس جمهور فرمان داد و گفت عملیات اپیک فیوری، عملیات اپیک فیوری یعنی خشم حماسه‌ای عرصه‌ای آغاز می شود و بدون وقفه به سلامتی همین. این جنرال کین در این مصاحبه مطبوعاتی کاملا آشکاره، حتی نیویورک تایمز اینو نوشته، کاملا آشکاره که هم وزیر جنگ هکست و هم رئیس ستاد ارتش جنرال کین دچار سردرگمی، اختشاش فکری و اختشاش فکری هستند. توان پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران را ندارن، عملا بهشون فحاشی می، برای که نیویورک تایمز راجع به این مصاحبه مطبوعاتی مفصل نوشته بود و توان پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران را ندارن و با آنها سخت عصبانی می شون، مخصوصا هکست که یه آدم لات و پوت عجیبیه واقعا، مثل این چاکوکشای بسا هر شبت که جنوب تهران در زمان شاه میمونه. هر شبت که این جلسه پرسش و پاسخ آشکارا نشان میدهد سردرگمی، بی‌برنامگی و اختشاش فکری دولت ترامپ در آغاز این تجاوزه. من یادم رفت صحبت بکنم دو علت دیگه که اینا رو، 11 نداشتن اجازه از کنگره و 12 بروز اختلاف در دولت امریکا، این جزء اون چیزاییه که به اصطلاح فرضاً خود من و تعداد قابل توجهیش رو هم من از جنرال، از به اصطلاح جان مرشهایمر گرفتم. حالا عواقب این قضایا رو برای عزیزان باز میکنم که اینا چه خطای تاریخی، دست به چه خطای تاریخی زدن و چه ضرباتی خواهند خورد. بنابراین ما میدونیم که اینا حمله کردن در نیمه شب شنبه شب، حمله کردن و به 2 در درجه اول حمله کردن. یکی در واقع میرسیم الان به روز شنبه که به مدرسه دخترانه در میناب این ضد بشرا حمله میکنن و در نتیجه تا الان حداقل 175 دختر 7-8 ساله تا 12 ساله رو به قتل میرسونن. این اولین جنایت ضد بشریشون. هر چه روزنامه نیویورک تایمز و سایر روزنامه ها میخوان توضیح بدن که آره یک پایگاه نظامی در اونجا هستش و میخواستن به پایگاه نظامی حمله بکنن و اینا، کاملا مشخصه که پایگاه نظامی از این مدرسه دختران سالهای سال پیش به کلی جدا شده بوده و این ضد بشرها در واقع قصدن و عمدن این کار رو کردن و این در تاریخ خواهد موند، برای اینکه چنین حمله‌ای به یک مدرسه دخترانه یعنی در واقع دبستان، این در تاریخ کم نظیره یا بی نظیره، این در تاریخ خواهد موند. دومین جایی رو که محل که حمله کردن، محل کار و محل زندگی آقای خامنه‌ای بوده، که میخوام توضیحی راجع به این قضیه بدم که در واقع به اینجا حمله کردن و در واقع خامنه ای رو شهید کردن. یک میخوام چرا میگم شهید کردن و یکی دیگه میخوام بگم که دستگاه های ارتباط جمعی اینجا و دستگاه های جاسوسیشون چه تبلیغاتی کردن که خامنه ای آره توی پایگاه خودشو مخفی میکنه، از این مخفیگاه به مخفیگاه دیگه میره و و و و و ما جاسوسای درجه یکمون این جاشو پیدا کردن و بالاخره زدنش، در حالی که محل کارش در خیابان پاستور. نه تنها خودش در محل کارش بوده، بلکه نوش، عرشبت که دخترش و دو نفر دیگه از فامیله های نزدیکش اونجا بودن که این جانیان ضد بشر همه اینها رو در واقع در این بمباران در واقع از بین بردن و عملا شهید کردن. هستن کسانی که انتقاد کردن که چرا میگم خامنه ای شهید شده، در حالی که من، ما میدونیم که عزیزان تو این برنامه من بارها و بارها به آقای خامنه ای چه انتقاداتی کردم که نمیخوام اسم ببرم، که از ابتدا به اصطلاح از نظر سیاست داخلی نه تنها چه به اصطلاح ضعف‌هایی داشته، بلکه چه گناهانی عملا داشته. نمیخوام الان به اون برسم. تا زمانی که ما به قوانین تضاد متوسل نشیم، که به نظر من علمی ترین و دقیق ترین برخورد به مسائله، و این درس رو از مولانا، از شاعر بزرگ کشورمون مولانا که میگه کائنات جمع ازداده. من توی این برنامه بارها و بارها از دو سنگ آسیاب صحبت کردم. تا زمانی که ما تئوری وضعیت ایران رو با علم دیالکتیک نتونیم توضیح بدیم، تشریح بکنیم، امکان نداره که دچار خطای سیاسی نشیم. خامنه ای علی‌رغم تمام این انتقاداتی که من بهش کردم، ابتدا اینو عرض بکنم که موقعی که من صحبت از دو سنگ آسیاب میکنم، یعنی در واقع تضاد بیرونی ما داریم، دشمن خارجی، تضاد داخلی با خود جمهوری اسلامی داریم. همیشه باید ما در فکر این باشیم و تحلیل بکنیم که کدام جنبه از این تضاد عمده و اساسیه و کدومش در واقع به تضاد غیر اساسی تبدیل میشه. خود من الان سالهای ساله که در واقع انتقادات شدید از زمان خمینی گرفته تا بعدش هاشمی رفسنجانی تا خامنه‌ای گرفته، که در واقع تضاد اصلی رو در سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی دونستم و در واقع از کشتارهایی که شده، از سیاست‌های اقتصادی و و و و که بخش عظیمی از جامعه ایران رو علیه این رژیم یا حاکم یا حکومت در واقع بسیج کرده. منتها عزیزان باید بدونن که الان و در این برهه تاریخی هستی کشور ما در خطره. هستی کشور ما یعنی چه؟ یعنی باید ایرانی وجود داشته باشه تا ما بتونیم علیه این رژیم مبارزه بکنیم. اگه ایرانی وجود نداشته باشه، ما علیه کی؟ دشمن خارجی، البته اون موقع علیه دشمن خارجی ما، ولی دشمن غدار و ضد بشر در صدد از بین بردن کشورمونه. من توی این برنامه سالهاست الان گلو پاره کردم که اینا مسئلهشون مسئله اتمی نیست، حتی مسئله موشکی نیست، حتی مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه مسئله شون از بین بردن و تک پاره کردن کشوره. و در نتیجه من صحبت کردم که به چه دلیل از عرض شود که قانون، یعنی به اصطلاح سند کلین بریک اسم بردم، که چطور 7 کشور باید از بین برن و 6 کشور رو از بین بردن و الان تکیهشون رو روی ایران گذاشتن و فکر میکنن که چون سوریه در واقع تونستن این آدم تروریست رو بیارن به جای بشار اسد چیز بکنن دیگه مسئله تمامه، حالا که حسن نصرالله رو کشتن مسئله لبنان تمامه، موقعی که ضرباتی که به حماس و سران حماس رو کشتن دیگه مسئله عرض شود که غزه تمامه، مسئله کرانه غربی تمامه. بنابراین آنچه که مونده ایرانه و حالا تمامه. از این فرصت، از این دریچه‌ای که باز شده در اثر تضعیف محور مقاومت، باید استفاده بکنیم و ایران را از پا در بیاریم. بنابراین اینا هدفشون از پا در آوردن ایران، حالا میگن تغییر رژیم. فرضاً همین آدم به سرا همین ترامپ میگه که آره باید یه تغییر رژیم بدیم که آدمای در واقع طرفدار ما بیان بر سر کار، در حالی که به هیچ وجه نتانیاهو این رو و به اصلا دست راستی های اسرائیل این رو و صهیونیست‌های ساکن واشنگتن و نیویورک اینو نمیپذیرن. مسئله شون اینه که مطابق با گفته ها و نظریات بن گوریون، اودت یونان، هر شبت که بارها و بارها ازشون اس بردم، مسئله اینا عبارت از اینه که ایران بیش از اندازه بزرگه و بیش از اندازه قدرتمنده و یک کشوری با یک فرهنگ در واقع کهن و غیره و غیره و تعداد تحصیل کرده‌اش فوق العاده باراست و در این حال از نظر علمی و تکنولوژیک پیشرفته است و این یک خطر در واقع حیاتی برای اسرائیل بزرگه. بنابراین باید از پا در بیاد. یعنی اینو برای عزیزان من بارها و بارها اینجا بیان کردم. بنابراین در حال حاضر تمام کوشش اینا اینه که ایران رو در واقع از پا در بیارن و تک پارش بکنن. در این زمینه حالا دوباره برمیگردم که چرا من گفتم خامنه‌ای در واقع شهید شد. خامنه‌ای در حفظ این کشور و تمامیت ارضی این کشور برخلاف سیاست‌های داخلیش نقش مؤثر و تعیین کننده داشته. به ویژه حالا غیر از اینه که همیشه نگاهش به شرق بوده، یعنی در واقع سالهای ساله که الان طرفدار نگاه به شرقه و در واقع نظرش اینه که به غرب نمیشه اعتماد کرد. اینو بارها و بارها در سخنرانیاش صحبت کرده. ولی من برمیگردم به همین اواخر، به ویژه در جنگ 12 روزه. عزیزان به یاد بیارن که در جنگ 12 روزه در حالی که ایران در حال مذاکره با این دشمنان بشریت بود و قرار بود در واقع یک شنبه در حقیقت 15 ژوئن آقای عراقچی با این دوتا صهیونیست یعنی ویتکاف و جرد کوشنر وارد مذاکره در عمان بشه، این ضد بشرات در 13 ماه ژوئن یعنی 2 روز قبلش ایران رو که به خواب رفته بود غافلگیر کردن و میدونیم که چه ضرباتی زدن. چندین نفر از سران سپاه رو، چندین نفر از دانشمندای اتمی رو و بعدش بیش از 1000 نفر از مردم ایران رو و چه ضرباتی به در واقع تأسیسات اتمی نتنز، اصفهان و بعدش هم خود امریکا در واقع 10 روز بعد از حملات اولیه با اون هواپیماهای عجیب و غریبشون اومد و در واقع فردو رو به حساب بمبارون کرد. در اون موقع، موقعی که ایران غافلگیر شد و اینا در واقع هم امریکا و هم اسرائیل هدفشون این بود که سر نظام رو بزنن و در نتیجه مردم میان توی خیابون و رژیم رو میندازن و اینا پیروز میشن. نقش خامنه‌ای در این برهه تاریخی نقشی تعیین کننده بود، به این معنا که به دلیل اینکه از زمان جنگ ایران عراق به همراه سپاه پاسداران و ارتش ایران در این جنگ شرکت کرده، تک تک سران سپاه رو میشناخته و در نتیجه فقط 12 ساعت بعد از حمله جنایتکارانه این دشمنان بشریت، خامنه ای تونست جای اون افسران که در رأس به اصطلاح چیز رو حاجی زاده و باقری اینا در واقع در رأس سپاه پاسداران بودن، بعد از اینکه اینا در واقع عملا شهید میشن به دست دشمنان بشریت، بلا فاصله به اصطلاح جایگزین میکنه به اصطلاح افراد دیگه‌ای رو از سپاه پاسداران و فقط 12 ساعت بعد از این حمله حملات ایران علیه به اصطلاح اسرائیل شروع میشه و ما میدونیم که چه ضربات سنگینی به اسرائیل و به دشمنان بشریت وارد کردن. یعنی این نقشی که خامنه ای به دلیل شناخت دقیقی که از سران سپاه از زمان جنگ ایران و عراق در حقیقت داشته، تونسته بلا فاصله اینها رو جایگزین بکنه و در واقع نگذاره که به حساب اختلالی در سیستم فرماندهی به حساب ارتش و سپاه صورت بگیره. و بعدش نطقی که کرد و مردم ایران رو تشویق کرد، در واقع قوت قلب داد، همه اینا در واقع اهمیت تاریخی، به نظر من اهمیت تاریخی داشته. و البته بعدن ما میدونیم مردم ایران صدها هزار و میلیونی اومدن و به جای اینکه در واقع به قول این تجاوزگرا که بیان و به حساب رژیم رو بندازن و ایران رو تک پاره بکنن، در واقع دور پرچم حلقه زدن و ایران سر جاش موند. منتها اینا که در چیز بسیار کوچکترین بهره از انسانیت و شرف انسانی نبردن، منتظر یک فرصت دیگه بودن و در نتیجه ما میدونیم این در واقع همینطور که گفتم، بازم این بار دولت ایران بعد از این که این جنایت رو مرتکب شدن، بازم وارد مذاکره شد و ما میدونیم چندین بار مذاکره غیر مستقیم در عمان، بعدش در ژنو، بعدش در وین و غیره و غیره قرار بود چند روز بعد در وین در واقع اینا بشینن و وزیر خارجه عمان بوسعیدی در واقع اعلام کرد که ما پیشرفت‌های بزرگی در این مذاکرات داشتیم و ایران حاضر شده کلی امتیاز بده، یعنی در واقع هم اون 400 کیلوگرم به حساب عرشبت که اورانیوم غنی شده رو کاملا به اصطلاح رقیق بکنه در خود ایران، حتی صحبت از این بود که شاید ایران بتونه به اصطلاح غنی سازی رو به مدت 3 سال، یعنی تا پایان دوره ترامپ، متوقف بکنه و سایر به اصطلاح، یعنی در مورد مسئله اتمی کاملا حاضر بود ایران وارد به اصطلاح مذاکره بکنه و به جایی برسونه. البته ایران از ابتدا به اصطلاح اعلام کرد که نه مسئله موشکی و نه محور مقاومت راجبشون مذاکره نخواهد شد، ولی هر چه که هست به اصطلاح در مورد مسئله اتمی و چنین امتیازاتی. و بوسعیدی که در واقع وزیر خارجه عمان بوده اینو اعلام کرد و به شدت در مصاحبه‌هایی که با تلویزیون‌های امریکا داشت انتقاد کرد از اینکه امریکا چرا حمله کرده. بنابراین اینا برای بار چندم باز هم خیانت کردن و وعده‌ای رو که خودشون داده بودن به اصطلاح آن چیزی رو که در واقع اومدن و مذاکره بکنن، در حالی که مذاکره دروغین. و بعدش هم این آقای ویتکاف در اومد، در یکی از مصاحبه‌هاش، عزیزان گوش به، در اومد گفت من تعجب میکنم که اینا تسلیم، چرا تسلیم نمیشن؟ یعنی اینقدر این آدم هم جانی و هم ابلهه که واقعا یک ملت بزرگی مثل ایران تسلیم این جنایتکارای به اصطلاح بی سر و پا میشه. به هر حال، بنابراین دوباره اینا حمله رو همینطور که گفتم شروع کردن و ابتدا رفتن این مدرسه شجره طیبه رو بمبارون کردن و دست به چنین جنایت کم نظیر در تاریخی زدن. و بعدش هم خامنه ای رو اومدن و در محل کارش در حقیقت، حالا دوباره برمیگردم، بارها و بارها به آقای خامنه ای پیشنهاد شد که تو جانت در معرض خطره و باید به یه پناهگاهی، به یه جای امنی بری، و اینطور که معلومه قبول نکرد و در نشه در محل کارش مون. آنچه که آدم میتونه دریابه، در واقع میخواسته که شهید بشه، میخواسته که توسط دشمن، و ما میدونیم که این نوع به اصطلاح شهادت چه عکس العملی چه در ایران و چه در کشورهای همسایه و دور و نزدیک، در پاکستان، در عراق، در مالزی، در بسیاری از کشورهای دیگه چه عکس العملی داشته که این نوع به قتل رسوندن رهبری کشور چه عکس العملی به اصطلاح به وجود میاره و چطور به اصطلاح بسیاری از مردم رو واقعا آدم در خود ایران به اصطلاح به گریه و به اصطلاح به، علی رغم تمام به نظر من انتقاداتی که وارش بوده، بخش وسیع از مردم ایران به شدت به دلایلی که نمیخوام واردش بشم در واقع مخالفش بودن و غیره و غیره. میخواستم اینو توضیح بدم که بعضی ها به اصلا انتقاد کردن که چرا من میگم به شهادت رسیده. به نظر من در این زمینه نقش اساسی برای بالا بردن روحیه ملت و نشان دادن قدرت مقاومت، عزیزان دقت بکنن، مردم اسرائیل الان چندین از ابتدای این جریانات و تجاوزی که به ایران شده توی پناهگاه زندگی میکنن. مردم ایران رو ببینید توی خیابونا، فقط همین دیروز، حالا از آرتی برای عزیزان نقل قول میکنم، به طور میلیونی اومدن بیرون مردم. حالا نه تنها در تجاوز اولیه‌شون که جمعیت عظیمی اومد بیرون در ماه خرداد، بعدش در ماه دی در دو بار، هم در اون تظاهراتی که با بیرون اومده میلیون ها انسان، اون به اصطلاح تجاوزی رو که کردن که به اصطلاح عده تروریست رو فرستادن، اون خونسا شد، و بعدش هم الان، بعدش هم در 47مین سالگرد خود رژیم یا حکومت یا هرچی حالا اسمشو بذاریم، مردم توی خیابونن، علارغم این که اسرائیل شب و روز و امریکا دارن شب و روز واقعا ایران رو بمبارون میکنن، و این قدرت مقاومت مردم رو داره نشون میده و به مردم دنیا نشون میده که مردم ایران چه روحیه مقاومتی دارن. من در این زمینه میخواستم یه بحثی باز بکنم راجبه، ما میدونیم تعدادی از روشنفکرای ایران راجبه خلقیات مردم ایران قلم زدن، کتاب نوشتن و غیره و غیره، که به شدت به خلقیات ایران حمله کردن، انتقاد کردن. کاش اینا امروز توی خیابون بودن با مردم تا ببینن خلقیات مردم ایران چیه، آیا واقعا تحمل دیگری رو ندارن، آیا فرهنگ شبان رمگی دارم؟ آیا آدم های ضعیف و به اصطلاح حاضر نیستن با هم دیگه دست به دست هم دیگه بدن؟ و بسیاری از چیزهای دیگه که در واقع راجب خلقیات الان باید بیان و قضاوت بکنن. به هر حال این جنایتکارا حمله کردن به ایران، حالا ببینیم عواقبش چیه. ما میدونیم که جنگ به تدریج گسترش پیدا میکند و حزب الله، اینا همش از نیویورک تایمزه، یه من گفتم به این مصاحبه مطبوعاتی که روز دوشنبه صورت گرفت چی بوده، و بعد جنگ به تدریج گسترش پیدا می کند و حزب الله دیروز، یعنی دیشب، این دوشنبه شبه، عرشبت که یعنی در واقع یک شنبه شب هفته پیش موشک به اسرائیل پرتاب می کنه و اسرائیل به بیروت حمله می کنه. ما میدونیم که نه تنها بیروت رو به شدت بمبارون کردن این جنایتکارا و تا الان حداقل 300 تا 400 هزار نفر از مردم جنوب لبنان رو، یعنی جنوب رودخانه لیتانی رو بی خانمان کردن، که تو در واقع پیاده روهای بیروت و شهرهای دیگه میخوابن، جایی ندارن برن، و حمله نظامی کردن. منتها خبرهایی که در همین چند روزه اومده، در واقع حزب الله دوباره فعال شده و تلفات سنگینی بهشون وارد کرده، به سربازای عرشبت که جنرال کین میگوید ممکن است نبردهای امریکا تلفات بیش نیروهای امریکا، عذر میخوام، که نیروهای امریکا تلفات بیشتری تحمل بکنن. یعنی جنرال کین که رئیس ستاد ارتشه پیش بینی میکنه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد، منتها کسی به عرض شود که به حرفش گوش نمیکنه. ادامه میدم خبرها رو. هکست وزیر جنگ بر سر خبرنگاران فریاد میکشد، خطاب به دستگاه های ارتباط جمعی چپ و سیاستمداران چپ که فریاد میکشند شما گفتید که جنگ های بی پایان رو ما به اصطلاح خاتمه میدیم، پس چی شد؟ فریاد میکشه و میگه این عراق نیست، این جنگ بی پایان نیست، شما چه مزخرفاتی دارید میگید و غیره. اینا رو عزیزان داشت واقعا فریاد میکشید بر سر خبرنگارا. هکست همون ادعای ترامپ را می کند که ایران خطری برای امریکاست، بنابراین ما، و بعدش میگه، اون میگوید ما این جنگ را آغاز نکردیم. شما ببینید این وزیر جنگ امریکاست، چه دروغ جنایتکارانه ای. میگه ما این جنگ را آغاز نکردیم، ایران آغاز کرده، برای پی بردن به ماهیت به اصطلاح این کابینه‌ای که داره. برعکس جنرال کین واقعیت‌های آنچه دارد صورت می‌گیرد را بیان می‌کند. من در واقع راجع به این مصاحبه مطبوعاتی که بسیاری از چیزها رو به آدم در واقع درس میداد که اینا کجا ایستادن و چرا این همه عصبانی و خشمگینن، برای اینکه هیچ بهانه ای ندارن. به چه دلیل حمله کردید؟ آیا ایران برای شما خطری بوده؟ آیا ایران جنگ رو آغاز کرده؟ حالا صحبت خواهم کرد که بین هکست و عرشبت که آقای روبیو وزیر خارجهشون چه اختلافی بر سر همین هست، که روبیو در اومده گفته که اسرائیل به ایران حمله کرده و ما چون میدونستیم ایران تلافی خواهد کرد مجبور شدیم که وارد جنگ بشیم، در حالی که اینم واقعیت نداره. و همینطور که جلسه قبل من صحبت کردم، موقعی که به اصطلاح در 28 دسامبر 2025 نتانیاهو میره به واشنگتن و بعدش به محل به حساب فلوریدا بدی، در اون موقع اینا تصمیم میگیرن که حتی روزش رو هم تعیین میکنن، درست 28 28 ماه عرض شود که فوریه اینا حمله میکنن، در حالی که اون 28 دسامبر سال گذشته بود. فراموش نکنیم که خود ترامپ پس از اعلام پرتام تراقش هم به شب بعد از این حمله، ترامپ با هیچ خبرنگاری در واقع مصاحبه نمی کنه، خودش رو نشون نمیده، بلکه فقط در ساعت 2:30 بعد از نیمه شب، در حالی که نه با مردم صحبتی کرده و نه با خبرنگاران، یه دونه چیز توی همین سایت ایکس می‌نویسه که آره ما حمله کردیم و امثالو، یعنی جرأت اینو نداشته که با خبرنگارا روبرو بشه. ادامه میدم. لاریجانی میگوید آنچه ترامپ انجام میدهد بر پایه اختشاش فکری و خیال باطل است. یعنی دولت ایران مقاومت کامل در برابر این تجاوز داره از خودش نشون میده، برای اینکه در واقع الان لاریجانی جز به اصطلاح یکی از اعضای در واقع همین شورای امنیت ملی شده و در نتیجه به اصطلاح یکی از تصمیم گیرندگان اصلیه. او ادعای ترامپ را مبنی بر این که رهبری ایران حاضر به مذاکره با دولت امریکاست رد میکنه. ترامپ در اومد که آره اینا در واقع اومدن و از من التماس میکنن که وارد مذاکره بشن، عرض شود که و ما این حمله رو به اصطلاح متوقع، و گفت ترامپ دچار تخیلگرایی و اختشاش فکری است. ترامپ لاریجانی ادامه میده، ترامپ بر پایه فانتزی تخیلیش کل منطقه را دچار درهم پاشیدگی و اختشاش فکری و اختشاش کرده و حال از تلفات نیروهاش ترس داره. حالا خواهیم دید که چه بر سر نیروهاش خواهد اومد، در حالی که ایران خود را برای این جنگ دراز مدت آماده کرده. یعنی در واقع ایران از جنگ 12 روزه به اصطلاح درسهاش رو گرفته، خودش رو آماده کرده از نظر موشکی، از نظر پهبادی، از نظر سیستم های دفاعی و البته از نظر با کمک گرفتن از هم کمک های چین و هم روسیه، با ماهوارهایی که اونا دارن محل سیستم دفاعی هم در اسرائیل هم در کشورهای منطقه و کشورهای منطقه رو کاملا به اصطلاح پی برده که کجا هستن و حالا خواهیم دید که چه ضرباتی به این سیستم‌های دفاعی وارد کرده ایران. در حالی که ایران خود را برای این جنگ دراز برای جنگ دراز مدت آماده کرده، ترامپ لاریجانی ادامه میده، ترامپ به اصل امریکا اول، امریکا فرست خیانت کرد و به اسرائیل، اسرائیل فرست عمل کرد، که این ما میدونیم چه عکس العملی در امریکا به وجود آورده و چطور در جنبش ماگا در واقع چه اختلافی انداخته. منافع امریکا رو فدای منافع اسرائیل کرد. براستی تأسف انگیز است. لاریجانی داره میگه او خون و ثروت امریکا را فدای کشورگشایی ها و تجاوزات غیر انسانی نتانیاهو میکند. بعد بلافاصله همین نیویورک تایمز میگه که قیمت گاز مایع به شدت بالا میرود، چرا که تولید قطر یعنی بزرگترین تولید کننده گاز منطقه متوقف می شود. اخبار رو ادامه میدم و یکی یکی اینا رو من به اصطلاح از دستگاه های ارتباط جمعی خود غرب تمام این اخبار رو گرفتم و موقعی که اینا رو می خونم برای عزیزان توضیح میدم. نیویورک تایمز، حمله به دبستان دخترانه شجره طیبه در مینا، وسط روز شنبه این حمله جنایتکارانه صورت میگیرد. البته نیویورک تایمز نوشته بوده جنایتکارانه، که تا حال تلفات آن 175 نفر اعلام شده. عزیزان ببینید این ضد بشرها به کجا حمله میکنن. بیمارستان گاندی آیا یک مرکز نظامیه؟ کاخ گلستان یه مرکز نظامیه؟ بیمارستانای اهواز و سایر شهرها اینا چیزای نظامیه؟ ورزشگاه دخترا که دارن والیبال بازی میکنن و به قتل میرسونید این انسانها رو، اینا مراکز نظامیه که برای شما خطراتی ایجاد میکنه؟ آیا واقعا ما رو به یاد غزدن میندازه؟ آیا نشون نمیده که اینا بچه کش و ضد انسان هستند؟ همان روز مدرسه هدایت در تهران در نارمک مورد حمله قرار میگیرد و در مجموعه این حملات 200 نفر کشته و 750 نفر زخمی میشن. و سپس ورزشگاه دخترانه که مشغول تمرین والیبال بودن به اونجا حمله میکنه. نیویورک تایمز تأکید میکند که پادگاه نظامی در آنجا بوده. میگه که آره امریکا اولا مشخص شد که امریکا بوده که به این مدرسه دخترانه شجره طیبه حمله کرده. این رو بعدم خود نیویورک تایمز اذعان کرد و میگه که ولی اصرار داره تمام روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی که آره این چون نزدیک یک پادگان نظامی بوده اینجوری به اصطلاح حمله بهش شده. حمله به این مدرسه موجب شهادت 175 نفر دانش آموز دبستانی دختر می شود. بعد کولیوند یکی از اعضای دولت ایران میگه که تاکنون چنین جنایتی صورت نگرفته، حتی در غزه. اونجا هم به مدارس، به ساختمان، به ویژه بیمارستان ها این جنایتکارای اسرائیلی حمله میکردن، ولی این یه جنایت کم نظیر یا بی نظیر در تاریخ بوده که در تاریخ خواهد موند و ملت ایران بالاخره به اسا، یعنی در واقع تلافی این رو خواهند کرد. بعد ایران شروع میکنه در واقع پاسخ دادن به این جنایتکارا. ایران با 390 موشک و 830 پهپاد به پایگاه های نظامی امریکا در کشورهای عربی حمله میکند. یکی یکی من اینا رو میخونم و همه اینا از نیویورک تایمزه. اسرائیل به دنبال پرتاب موشک توسط حزب الله به لبنان حمله میکند، ما میدونیم. آتش سوزی در پالایشگاه عربستان که در واقع ایران در واقع انکار کرده که مستقیم. به عزیزان عرض بکنم که الان مشخص شده که اسرائیل و موساد هم میخواد اختلاف بین ایران و آذربایجان، ایران و ترکیه، ایران با قطر، ایران با عربستان و عرض شود که امارات و غیره و غیره به وجود بیاره، در حالی که ما میدونیم ایران فقط به سیستم های دفاعیشون و بعدش هم البته اگر به اصطلاح از پایگاه های نظامی امریکا در این کشورهایی که من اسم بردم به ایران حمله بشه، دولت ایران در حقیقت پزشکیان همین امروز و یا دیروز اعلام کرد که این کشورهای همسایه دوست ما هستن، ولی اگر از پایگاه های نظامیشون به ما حمله بشه ما متقابلا حمله خواهیم کرد. تا جایی که معلومه ایران در واقع سیستم های دفاعی اینها رو که در واقع امریکا اونجا گذاشته بوده از طریق ماهوارهایی که هم چین و هم روسیه برقرار کردن محلشون رو مشخص کردن، هم در اردن به اصطلاح این سیستم دفاعی ثاد که به اصطلاح یک نزدیک به 1 میلیارد دلار ارزششه زده، هم در امارات زده، هم در عربستان زده، ولی امریکا، ایران در واقع انکار میکنه که به پالایشگاه عربستان حمله کرده. منتها به عزیزان عرض بکنم که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه، هدفهای بسیار زیادتری هست که ایران میتونه بهشون حمله بکنه، هم پالایشگاه هاشون رو میتونه حمله چیز بکنه و همین که سیستم آبرسانیشون رو، که عزیزان میدونن 80 تا 90 درصد از آب خوردن در تمام این کشورهایی که یا شیخ نشینایی که در جنوب خلیج فارس هم در واقع از نمک زدایی خلیج فارس به مردمشون، و در نتیجه توقف پروازها در فرودگاه امارات، حمله حشد و شعبی به نیروهای امریکا در فرودگاه بغداد و اربیل، بعد 5 بیمارستان در ایران مورد حمله نیروهای اسرائیلی به امریکا قرار، از جمله بیمارستان گاندی. من خبرها رو یکی یکی که گرفتم، اینا همش از نیویورک تایمزه. دولت خیانتکار لبنان، هم رئیس جمهورشون هم نواف سلام نخست وزیر، هیچ کمکی به صدها هزار و یا میلیون ها بی خانمان در اثر حملات اسرائیل نمی کند و تنها حزب الله را محکوم می کند. چه چهره خیانتکاری. تظاهرات در کشمیر به دلیل درگذشت آیت الله خامنه ای. در کویت ما می دونیم 3 جت امریکا در اثر حمله دوستانه کویت، در حالی که ایران اعلام کرد که در حقیقت توسط ایران اینا سرنگون شدن. علیرضا اعرافی به طور موقت جای خامنه ای را میگیرد. اینا اتفاقاتی که همجوری افتاده و من از روزنامه‌های مختلف این خبرها رو گرفتم و یادداشت کردم. ما میدونیم فعلا تا زمانی که در واقع مجلس خبرگان تصمیم بگیره که بسا جانشینی برای خامنه ای تعیین بکنه. شرکت نیروی هوایی انگلیس از قبرس در حمله به ایران. عزیزان دقت بکنن، قیمت گاز طبیعی در اروپا 50% افزایش یافت. ما میدونیم تنگه هرمز که بسته شده، هم تولید گاز در قطر که بزرگترین تولید کننده گاز متوقف شده، هم هیچ گونه به حساب کشتی نفتی و زیاد سایر به حساب محمولات از تنگه هرمز نمیتونه عبور بکنه. ایران با پهباد به پالایشگاه رأس التنوره حمله میکند، در حالی که اینو نیویورک تایمز نوشته، در حالی که دولت ایران آن را به آتش میکشد. به هر حال اینم یکی از عرض شود که ترامپ اعلام میکند حمله به ایران ممکن است 4 تا 5 هفته طول بکشه. به سوالات خبرنگاران پاسخ نمیده، مشتی هارت و پورت فقط میکنه. از روزنامه تلگراف، همه اینا از نیویورک تایمز بود، میرسیم به روزنامه تلگراف. ایران با حمله شدید به کشورهای خلیج فارس میخواهد به ترامپ فشار وارد کند. در این مقاله حملات شدید ایران به بحرین، امارات، قطر و عربستان توضیح داده می شود. روزنامه الماندو ماله عرشبت که مال اسپانیا، خشم جمعیت شیعه در حمله به ایران و قتل خامنه ای. روزنامه The Hill، ترامپ امریکا را در مورد ایران در برابر یک گره کور قرار می دهد. روزنامه The Hill که مال در واقع کنگره امریکاست، مال سنا و مجلس نمایندگان، ترامپ امریکا رو در مورد ایران در برابر یک گره کور قرار می دهد. مسئله آب برای خلیج فارس حیاتیه و بعد توی این مقاله به نقاط ضعف و ضرب‌پذیر امریکا در این جنگ اشاره می کنه. از وال استریت جورنال که شاکش با ایران، 5 چیز که باید دانست. 1، چرا امریکا به ایران حمله کرد؟ 2، واکنش ایران چه بود؟ 3 تلفات امریکا چه بود؟ 4 رهبران تازه ایران چه کسانی خواهند بود؟ و 5 معنای همه اینها برای خاورمیانه چیست؟ حالا صحبت خواهم کرد که از نظر تاریخی در واقع خاورمیانه دیگه خاورمیانه سابق نخواهد بود. قیمت نفت به شدت بالا می رود. وال استریت جورنال، از رویتر، مرز سرعظم آلمان ما می دونیم به واشنگتن رفت. در مقاله گفته می شود که هر سه دولت انگلیس، آلمان و فرانسه روی حمله جنایتکارانه امریکا صحه گذاشتن. بالاخره من گفتم که فقط استرالیا و کانادا، در حالی که بعدن اینا وارد شدن و الان ایران فقط با امریکا و اسرائیل روبرو نیست، بلکه اروپا هم وارد میدان. اما در این حمله منافع اروپا در نظر گرفته نشده، برای اینکه گفتیم الان قیمت گاز در اروپا 50% بالا رفته و حال باید بهای سنگینی بپردازد. قیمت گاز 50% افزایش یافت. از آرتی، تنها 27% از مردم امریکا موافق جنگ امریکا علیه ایرانن، فقط 27%. از آرتی بازم، تاماس ماسی میگوید بمباران کشور دیگری، یعنی منظورش ایران، در آن سر دنیا پرونده جفری اپستاین را از بین نخواهد برد. یکی از اعضای کنگره امریکا داره این هر شبت، یا آقای تاماس ماسی، این جنگ را بدون اجازه کنگره اعلام کردن. این جنگ به خاطر امریکا نیست، به خاطر اسرائیل و صهیونیست‌هاست. اینا اخبار روز دوشنبه بود. سه شنبه، 3 مارس، از نیویورک تایمز. 1، ترامپ با درگیر کردن کشور در جنگ خاورمیانه ممکن است ریاست جمهوریش رو به خطر بندازه. ما میدونیم یکی دیگه از دلایلی که فرزند جان مرشهایمر اسمی برای اینه که در انتخابات میاندورهی چه بر سرش خواهد رفت. 2، اقتصاد جهانی با شوک عمیق دیگری روبروست. واشنگتن اگزامینر، حزب الله از مردم دعوت به جنگ عریان علیه اسرائیل می کند. اسرائیل به بمباران لبنان ادامه می دهد و حمله نظامی به لبنان می کنه. ما می دونیم. روزنامه USA Today، چه کسانی به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب حمله کردند و آیا حسابرسی در کار خواهد بود؟ تلفات این جنایت تا حال 175 طفل و عرصبت که، اما جسدهای بیشتری زیر آوار مونده، فقط همین 175 تا. عزیزان میدونن که در تشییع جنازه‌ای که برای این اطفال بیگناه شد عکساشو ببینن که صدها هزار نفر در این شهر کوچک مینا اومدن برای تشییع جنازه. مردم بسیج شدن علیه این دشمنان بشریت. CNN، اسرائیل به خاک گل، به کاخ گلستان حمله میکند. اکبرک نیوز ویک، به امریکایی ها در 14 کشور اعلام خطر میشود به خاطر این جنگ. رویتر، اسرائیل به بیمارستان گاندی حمله می کند. دیلی میل، مال انگلیس، اسرائیل امریکا را به جنگ با ایران کشان، خشم مردم را برانگیخت. مارکو روبیو اذعان می کند که اسرائیل ایران را به جنگ با ایران کشانده. وال استریت جورنال، پیروزی امریکا بر ایران برای شرکت‌های نفتی مفید است اگر پیروز بشه، فقط خواب خیال. روزنامه تلگراف مال انگلیس، تئوری سرسخت به اصطلاح هارد لاین یا سرسختانه اسلامی نشان می‌دهد ایران چه کار خواهد کرد. یعنی داره به اسلام میگه در اثر تعصب و امثالام نمیتونه که ملت ایران در برابر تجاوزات خارجی داره عرض شود که مقاومت میکنه. از نشریه اکسیوس، اسرائیل مجلس خبرگان را ما میدونیم یا خبرگان را بمبارون میکنه و فکر میکنه که اعضای خبرگان اونجا نشسته بودن، در حالی که اینطور نیست. نیویورک تایمز، بورس سهام فرو می پاشد، قیمت نفت بالا می رود، امریکا تهدید به جنگ دراز مدت می کند، سفارتخانه های امریکا در عربستان، کویت تعطیل می شن. من این خبرها رو از زبان در واقع روزنامه‌های غرب یکی یکی برای عزیزان می خونم که خودشون نتیجه گیری بکنن که پیامدهای این جنگ چه خواهد بود برای غرب، برای اسرائیل، برای امریکا. هر شود که بعدش وزیر خارجه چین وانگ یی به وزیر خارجه اسرائیل زنگ میزند و از او میخواهد هر چه زودتر جنگ را تمام کند. در مذاکرات، چون در مذاکرات قرار بود به اصطلاح امنیت اسرائیل هم در واقع تأمین میشد. میرسیم به پنجشنبه 5 مارس، پریروز. جروزلم پوست: سپاه پاسداران فرماندهی خود را متمرکز می کند تا حملات امریکا و اسرائیل را تحمل کند، در حالی که ما می دونیم بعد از جنگ 12 روزه اینا درس های بزرگی گرفتن و حتی 4 رده فرماندهان نظامی رو معین کردن که اگر یکی کشته بشه، شهید بشه، بعدیش که جاشو میگیره، بعدیش چی، و تا 4 رده. در حقیقت پپ اسکوبار مصاحبه مهمی راجع به این قضیه داشت که نشون میداد که به اساس چه تغییراتی در سیستم فرماندهی پاسداران شروع شده که اگر هر کدوم از این فرمانده ها کشته بشه چه کسی جای اونو خواهند گرفت. هرچود در مقاله گفته می شود که سپاه پاسداران در تصمیم گیری ها نقش بالا و تعیین کننده ای پیدا می کند. من توی این برنامه صحبت کردم که اگر امریکا، یکی از پیامدهای سیاسی حمله امریکا به ایران عبارت از اینه که طرفداران امریکا و اسرائیل بهشون ضربه میخوره، ستون پنجم بهش ضربه میخوره، و چه کسی در واقع کم کم و کم کم قدرت بیشتری پیدا میکنه تا اینکه شاید قدرت کامل رو در دست بگیره. هر شود که از زبان جروزلم پوست: سپاه پاسداران در تصمیم گیری ها نقش بالا و تعیین کننده ای پیدا می کند برغم از دست دادن فرماندهانش. که من گفتم چطور یه فرمانده که کشته میشه چه کسی جاشو میگیره، از حالا مشخص کردن، یعنی به اصطلاح به طور خوشه ای عملشون تمرکز نیست که فقط اگر سران کشته شدن، هر شود که در واقع با شکست روبرو بشن. سپاه با پیشبینی این که ممکن است سران آن کشته شوند تا 4 رده فرمانده تعیین کردن. از این رو امید امریکا و اسرائیل در سرنگونی رژیم از بین می رود. اعرابی می گوید، کسی که تازه به اصطلاح وارد این گروه 3 نفری شده: اگر جنگ امروز تمام شود بیشک قدرت سپاه بیش از پیش خواهد بود. سپاه اکنون در هر تصمیم گیری، در هر تصمیم گیری مهم شرکت میکنه و امریکا و اسرائیل سپاه را از هر موقع متحدتر کرده اند. تایم آف اسرائیل: ایران تهدید می کند که اگر جنگ ادامه پیدا کند به مرکز اتمی اسرائیل در دیمونا حمله خواهد کرد. ایندیا تودی: ایندیا که روزنامه‌ها و مجلاتش مثل خود آقای نرندرا مودی خیانتکارن. با همه اینا ایندیا توده میگه ایران شایعه درخواست آن کشور را رد میکند که خواهان مذاکره بوده و میگوید برای جنگ دراز مدت آماده است. حتی ایندیا توده معمولا اگه عزیزان نشریات هند رو دنبال بکنن دست کمی از خود نرندرا مودی ندارن. مجله فورچون: جنگ علیه ایران تئوری اقتصادی قرنها پیش را زنده می کند. یعنی مرکانتیلیسم در واقع اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی رو خود امریکا رو به مرکانتیلیسم با تمام این تعرفه هایی که بسته و تمام احکام جنگ دوم جهانی رو باطل می کند. یعنی برگشت به مرکانتیلیسم. USA Today: تریتا پارسی، از زمان تریتا پارسی لزومی ندارد ایران پیروز شود. آنها تنها میخواهند مطمئن شوند که ریاست جمهوری ترامپ بر لبه پرتگاه بره. یعنی ایران میتونه کاملا تحمل بکنه و هم از نظر سیاسی به صراحت چیز ترامپ شکست خواهد خورد، از این رو مطمئن هستن چون بهایی که امریکا میپردازد بسیار سنگین است، ترامپ از این جنگ عقب نشینی خواهد کرد. تریتا پارسی اینو میگه. ترامپ به نشریه اتلانتیک میگوید ایران میخواهد مذاکره کند، در حالی که لاری جانی میگوید با امریکا مذاکره نمی کنیم. نیویورک تایمز: ترامپ خواهان پیروزی سریع است، اما در این جنگ امریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت. ترامپ در حالی حمله به ایران را آغاز کرد که فکر میکرد امریکا فقط چند نفر تلفات خواهد داد، در حالی که الان حداقل در سایت تسنیم که مال خود ایرانه حداقل 200 نفر از اتباع و به اصطلاح سربازای امریکایی کشته شدن. ترامپ سرمست پیروزی در ونزوئلا بوده و عزیزان من قبلا صحبت کردم که با حمله جنایتکارانه این که بازم به ونزوئلا کرد، هم میخواست طرفداراش رو تشویق و تشجیع بکنه و همین که به اصطلاح خودش سرمست شد. نیویورک تایمز: امریکا با سران بارزانی و طالبانی تماس گرفته و از آنها خواسته به ایران حمله بکنن. ترامپ ما میدونیم با مصطفی هجری هم مکالمه تلفنی داشته. نیویورک تایمز: ایتالیا متعهد می شود از کشورهای جنوب خلیج فارس دفاع بکنه. یعنی این آدم های خیانتکار کشورهای اروپایی عذر می خوام. ایزان من یه مقدار سرما خوردم و از این جهتی که صدام یه مقدار گرفته است. ایتالیا متعهد می شود از کشورهای جنوب خلیج مثلا دفاع بکن. در مقاله نشان داده می شود که کشورهای اروپایی بجز اسپانیا نه تنها از حمله امریکا و اسرائیل حمایت کردن، بلکه همه از نظر مادی به بهانه کمک به کشورهای منطقه در این جنگ علیه ایران شرکت می کنن. نیویورک تایمز: کشتی حامل ملوانان ایرانی که به همراه ارتش هند مشغول مانور صلح آمیز بوده، توسط اژدر مورد حمله قرار میگیره. 84 نفر ملوانان ایرانی کشته میشن، دست کم 62 ملوان مفقود میشن و 32 نفر دیگه نجات یافتن. ببینید اینا چه خیانتکارایی هستن. و اون وقت دولت هند چه اکسل عملی، فقط سریلانکا یه مقدار کمک کرده، کشتی دومی رو بهش پناه داده و اونهایی رو که زنده موندن حداقل نجات داده. آقای نارندرا مودی وقت میره به اسرائیل و میگه که آره شما پدرید ما مادر، شما پدرید ما مادر. نارندرا مودی من فرصت نکردم راجع به هند صحبت بکنم، برای اینکه برنامه‌ام این بود که یک تفاوت بین چین و هند صحبت بکنم که این کشور به چه روزی افتاده و رهبریش چطور به دست یه فاشیست صهیونیست افتاده. جمعه 6 مارس CNN دبی که مرکز تجمع و تفریح پولدارها بود، عزیزان به این دقت بکنن، دبی که مرکز تجمع و تفریح پولدارها بود، دبی تازه جمعیتش به 4 میلیون رسیده، 90% خارجی هم. یا کارگرای ارزان قیمت و یا پولدارهایی که برای فاحش خونه ها و هتل ها و امثال و امثال و سرمایه گذاری. حالا ببینید دبی چه بر سرش خواهد رفت. در مقاله میخوانیم که دبی این مرکز امن برای تفریح و تجارت اکنون زیر حمله موشک ها و پهپادهای ایران قرار گرفته. جمعیت دبی اخیراً به 4 میلیون رسیده که 90% خارجی هم، سرمایه گذاران و متخصصین و کارگران ارزان هندی هم. عزیزان اینا چیزای ساده‌ای نیست. یعنی ما اولا میفهمیم که فرضاً همین امارات چه در دبی و چه در شارجه و امثالهم و امثالهم تبدیل به چه مرکز سرمایه گذاری، جاسوسی و پایگاه‌های نظامی هم امریکا و هم اسرائیل، یعنی بخشی از اسرائیل در واقع. اینا الان زیر این ساختمان‌های شیشه‌ای الان شعله‌هاشو باید عزیزان ببینن. از جروزالم پست که اون نقل قول از رویتر می‌کنه، ترامپ در پاسخ به بالا رفتن قیمت بنزین میگوید بالا رفته که رفته، مسئله ای نیست. قیمت نفت تا حالا 16% بالا رفته، ولی قطر، وزیر خارجه قطر گفته که تا 150 دلار بالا خواهد رفت قیمت هر بشکه نفت. قیمت بنزین در امریکا 27 سنت افزایش یافته. مجله فورچون دارد آشکار می شود که ایران دشمن مؤثرتر و قدرتمندتر از آنچه هست که فکر می کردیم. مجله فورچون: متحدین امریکا دارن صبرشون از دست می رود. هر شود که S&P 500 به طرف سقوط می رود. عزیزان می دونن که بورس سهام چطور به طرف سقوط در می ره. هر شود که قطر اعلام می کند که قیمت یک بشکه نفت در چند روز آینده به 150 دلار خواهد رسید. سرمایه گذاران دبی به شدت خشمگینه. حالا من صحبت خواهم کرد که این قضیه روی خود اقتصاد امریکا چه اثراتی خواهد داشت. همینجا لازم به من اشاره بکنم. عزیزان میدونن و من اینجا صحبت کردم که اقتصاد امریکا نه تنها مالی شده بلکه نظامی شده. یعنی در واقع از دهه 1970 که آقای میلتون فریدمن وارد میدان شد و نیو دیل رو کنار گذاشت، یعنی قوانین اقتصادی کینز رو اینا کنار گذاشتن، صنایع امریکا به کشورهایی منتقل شد که مزدشون 1/10 یا 1/100 امریکا بود، برای اینکه نرخ سود سرمایه ها بره بالا. یعنی طبقه سرمایه دار امریکا کارگرای امریکا رو قربانی سود سرمایه کرد. کارگرای امریکا رو قربانی سود سرمایه کرد. بنابراین امریکا دی اندستریالایز شد. حالا بعد از اینکه دی اندستریالایز شده، اینا مسئله AI یعنی هوش مصنوعی رو علم کردن، که ما میدونیم هوش مصنوعی در چین چطور پیشرفت کرده و تکنولوژیش کاملا به طور آزاد در خدمت همه گذاشته شده، مثل واکسن، اگه یادمون باشی کووید، واکسن رو توی اینترنت گذاشتن که هر کی میخواد استفاده بکنه. AI هم همینطور، در حالی که امریکا به انحصارات این رو در میاره. حالا به خاطر اینکه بورس سهام رو نگه بدارن، دو وسیله الان دارن. یکی جنگ های بی پایانه که کارخونه های اسلحه سازی به اصطلاح روز و شب کار بکنن، و یکی مسئله هوش مصنوعیه که اخیراً بورس سهام سر به آسمان کشیده. ولی شاید عزیزان حالا باید بدونن، یا ممکنه بعضی ها ندونن، که اکثر ثروت هایی که برای ساختمان های عظیم، برای جمع آوری اطلاعات، برای هوش مصنوعی ساخته میشه، این سرمایه گذاری ها که هم کارگر میخواد، هم امید اینه که اینا به اصطلاح واقعا بعدن به کار بیفتن و بتونن درآمدهای سرسام آور داشته باشن و غیره و غیره، بورس سهام همینطور که گفتم سر به آسمان کشیده. حالا چیزی که الان مشخص شده، اکثر این سرمایه های میلیاردی و تریلیون دلاری، اینا از منطقه خلیج فارس میاد، یعنی از همین شیخ نشین های که گاوان شیرده امریکان، اینا داره اختلال درش به وجود میاد. این سرمایه ها در اثر آغاز این جنگ ممکنه قطع بشه یا کم بشه، و اون وقت خواهند دید که چه بر سر اقتصاد امریکا و بورس سهام خواهد اومد. یعنی من قبلا گفتم که بورس سهام یکی از دلایل اقتصادی شکست اینا در این جنگ عبارت از اینه که قیمت نفت و قیمت گاز بالا میره، در حالی که من اینو اخیراً بسیار از دستگاه‌های ارتباط جمعی خودشون متوجه شدن که این ثروت‌های چند صد میلیارد دلاری که برای فرزند در فینیکس که اخیراً من اونجا بودم، اصلا یه شهر درست کردن برای همین هوش مصنوعی، یه واقعاً یه شهره، اینقدر سرمایه گذاری، اینا همش از منطقه خلیج فارس میاد. و این جنگی که آغاز شده و ضرباتی که از ایران، همه اینا، چه عربستان، چه قطر، چه امارات، چه کویت دارن میخورن، به این سرمایه گذاری ها و برنامه های عظیمی که عربستان دار، که میخواسته چه چیزایی در کناری خلیج عرشبت که دریای سرخ به وجود بیاره، تمام اینا بهشون ضربه میخوره. و یکی از دلایلی که بورس سهام امکان داره که واقعا از هم فرو بپاشه، که این فرو پاشیش آغاز شده، که قابل پیش بینی بود. هر چقدر که بنابراین این یکی از اون نکاتیه که این جنگ پیامدهاش برای اینا چه خواهد بود. ادامه میدم. روزنامه دیلی میل: ایران زیر ساختهای حیاتی امریکا در خاورمیانه رو هدف قرار میداد. ایران حمله سایبری علیه انحصارات امریکا را آغاز کرده. روزنامه آیرش استار، روزنامه ایرلندی: دولت ایرلند حمله امریکا به ایران را سخت مورد حمله قرار میده. جز فقط ایرلند، اسپانیا در واقع محکوم کرد، ولی بعدش اومده و به قبرس یه مقدار داره کمک میکنه. از روزنامه مارکت واچ: سناریوی باخت برای همه. سناریوی این، من تیتراشونو برای عزیزان میخونم که یه حسابی دست عزیزان بیاد که روزنامه‌های غرب با آنکه این همه تحریف میکنن، ولی این جنگ چطور وادارشون کرده که بعضی چیزها رو اذعان بکنن. سناریوی باخت برای همه در اثر جنگ با ایران. نفت به بشکه 90 دلار تا الان رسیده، در حالی که اگر یک هفته یا دو هفته دیگه طول بکشه به 150 دلار خواهد رفت. اون وقت خواهیم دید که قیمت بنزین در پمپ بنزینای امریکا چه خواهد بود. انحصارات در ماه فوریه در این حال 92 هزار کارگر را بیکار میکنن، یعنی میزان بیکاری چطور در امریکا داره بالا میره. بورس سهام رو به سقوط میرود. از بی بی سی معروف، ایران میخواهد تاب بیاورد و امریکا و اسرائیل را از این طریق شکست دهد. کاملا همینطوره، ایران میتونه تاب بیاره، برای اینکه این در واقع یه جنگ فرسایشیه که طرف کوچکتر یا ضعیفتر میتونه فقط ادامه بده. اون یکی که به اصطلاح فقط میباله به سلاحاش اسباده. هدف ایران هدف دفاعی و تاباوری است. پهپادهای ارزان، سیستم دفاعی گران قیمت امریکا و اسرائیل را توهین میکند. ما میدونیم تا الان ضربات سنگینی به اسرائیل وارد شده، روزنامه‌هاشو نمی‌نویسن. حمله به پایگاه نظامی امریکا، به پایگاه‌های نظام، فشار کشورهای منطقه برای پایان دادن به جنگ، ضعف قدرت دفاعی اسرائیل که این سیستم دفاعیش اگر تا چند روز ادامه پیدا کنه از کار می‌افته. وال استریت جورنال: کویت تولید نفت را قطع می کند. عراق هم در واقع قطع کرده، برای اینکه به اصطلاح نفت رو کجا بفرستن، برای اینکه نمی. نیویورک تایمز: ترامپ خواستار تسلیم بلا شرط ایران شد. آدم دیوانه واقعا. باز از نیویورک تایمز: صدها هزار نفر در تهران برای برگزاری نماز روز جمعه به طرف مصلا روان می شوند. ما می دونیم آرتی نوشت میلیون ها نفر، نیویورک تایمز میگه صدها هزار نفر. امریکا و اسرائیل استادیوم تاریخی آزادی رو، ورزشگاه رو، صدا و سیما رو بمبارون کردن. اینقدر اینا ضد انسانن. نیویورک تایمز مال همین امروز: پزشکیان اعلام می کند که اگر از سوی کشورهای همسایه به ما حمله نشود، ما به آنها حمله نخواهیم کرد. کشورهای همسایه دوستان ما هستند. عزیزان دقت بکنند که از نظر سیاسی این چقدر مهمه. یعنی در واقع ایران داره پایگاه‌های نظامی دشمن رو در مورد حمله قرار میده. ولی این درسی برای کشورهای منطقه خواهد بود که اینا چه نقاط ضعفی دارن و ایران چه ضرباتی میتونه به اینا وارد بکنه. حالا برن و وارد قرارداد عرشبت که ابراهیم بشن، برن و موس بکشن، برن میلیاردها دلار در واقع به امریکا و چیز که هیئت صلح رو آقای ترامپ درست بکنه و ملت فلسطین رو پاکسازی قومی بکنن. همه این دولت‌های خیانتکار. عرض شود که آرتی: میلیون‌ها ایرانی در نماز جمعه در تهران و شهرستان‌ها شرکت می‌کنند. از نظر سیاسی عزیزان این هر کدوم از اینا نکته است که ملت ایران تو خیابونان، مردم اسرائیل تو پناهگاهن. تفاوت از زمین تا آسمان است. تا حال 1332 نفر از مردم ایران جان خود را از دست دادن. آرتی اینو میگه. از کریدل: امریکا با عجله شمار زیادی از بمب‌های 1000 پوندی را به اسرائیل می فرستد. نیروهای زمینی نمیفرسته. در این کار کنگره را دور میزند برای فرستادن این بمب‌های 1000 پوندی. بازم از کریدل: آیا پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای خلیج فارس یا شیخ‌نشینان خلیج فارس باعث امنیت این کشورها می‌شوند یا برعکس؟ آیا واقعا اینا یا خود اسرائیل بعد از این امنیت خواهند داشت؟ بازم از کریدل: وزیر نفت قطر میگوید توقف در صدور نفت و گاز موجب فروپاشی اقتصاد جهانی می شود. از این اینو بهش میگن فورس ماژور، که در واقع قطر که بزرگترین تولید کننده گازه به بسیاری از کشورها از جمله ژاپن به کره جنوبی اینا قرارداد بستن که باید گاز بهشون میرسه. الان به دلیل این جنگی که آغاز شده یه قانونی هست، قانون فورس ماژور، داره بهش میگه من نمیتونم، برای اینکه به اساس تنگه هرمز کشتی ها نمیتونه بگذره. بنابراین فقط نفت نیست، گازه و محمولات متعدد دیگه ای هستن که البته این میتونه هم به خود اقتصاد امریکا، ایران بسایی مقدار ضربه بزنه و هم چین، منتها چین پیشبینی اینو میکرده و تمام بسا چیزای منابع نفتش رو از این اصلا گسترش داده قبل از شروع این جنگ. کعبی که همین اصلا وزیر نفت قطره میگوید قیمت یک بشت نفت میتواند در عرض دو تا سه هفته به 150 دلار برسه. قیمت برق به شدت بالا خواهد رفت و ایران سیستم دفاعی ثاد که حدود 1 میلیارد دلار قیمتشی را در امارات و اردن از کار میاندازد. شیخ نشین های خلیج فارس، همه این از کریدل هستش، شیخ نشین های خلیج فارس به دلیل ضرباتی که با آنها وارد شده سرمایه گذاری های تریلیون دلاری خارجیان در این منطقه را مورد بازبینی قرار میدن. تمام اقتصاد این منطقه، این دبی که بسیاری از دخترای ایرانی می رفتن اونجا، حالا خواهیم دید آینده اینا چه خواهد بود. فدراسیون روسیه کوشش های همه جانبه ای برای کمک به ایران به کار می برد تا ایران بتواند هدف های خود در خاورمیانه را قرار شود که مورد حمله قرار بده. از نظر به اصطلاح ماهوارهایی که دارن تمام این سیستم دفاعی کشورهای منطقه رو و اسرائیل رو به ایران در واقع میده. به همین دلیل حملاتی که ایران میکنه به این مراکز دقیق به اینا رو از کار میندازه. از پالستین کرونیکل: کاخ سفید فرستادن نیروی زمینی به ایران را رد میکنه. سپاه پاسداران اعلام میکند که منتظر کشتی های، برای اینکه ترامپ گفته من کشتی ها رو که میخوان وارد تنگه هرمز بشن اینا رو به اسلام محافظت میکنم که وارد تنگه. ایران اعلام کرده که ما منتظریم آقای ترامپ تشریف بیارید، اگه میخواید تشریف بیارید. هر چود که بنابراین من اخبار رو با اینکه عزیزان ممکنه به اسلام که اصلاح پراکنده بوده، ولی جو کلی رو من میخواستم از زبان نشریات و روزنامه های خود اینا که اینا چه عواقب تاریخی و پر اهمیتی برای اینا داره. و همینطور که گفتم با وجود آن که من به دلایلی که در ابتدای برنامه گفت و جان مرشایمر در تمام صحبتاش میگه که این به ضرر امریکاست و به همین دلیله که اون مقاله و کتاب معروفی که نوشتن، میگه که اسرائیل واقعا به عنوان یک طوق لعنت به گردن اسرائیل. و نظر من اینه که عبارت بالاخره صهیونیستا و اسرائیل این امپراتوری رو پایین خواهند کشید. برای اینکه آغاز این جنگ و شرکت امریکا در این جنگ 100% به ضرر امریکاست، 100% به ضرر مردم امریکا و حتی سرمایه گذارای امریکاست. با همه اینا، چون سرمایه های مالی صهیونیستا میتونن هم کاخ سفید رو، هم کنگره رو، هم دیوان عالی کشور رو، هم دانشگاه ها رو، هم قضات رو سر تا پا بخرن، و چون سیاستمدارای امریکا مشتی روسپی سیاسی هستن و خریده میشن، همینطور که حتی مجاهدین با دادن چند هزار دلار به هر کدوم از اینا در واقع میارنشون اونجا، جان بولتون میاد هر سال براشون سخنرانی میکنه، از سال 2017 بهشون میگه سال بعد شما در کاخ نیاورم خواهید بود. بنابراین اینا اسا خریده میشن و درنشه به این جنگ امریکا رو کشوندن که به نظر من ضربات سنگینی به آینده و به اقتصاد امریکا وارد خواهد شد. من در این حد، برای این که وقت من داره تموم میشه، ولی شاید حالا در یه به اصطلاح یکی از به اصطلاح چیزا وسط هفته من برنامه‌ای داشته باشم، برای اینکه نمیتونم به اصطلاح بیام اینجا از منزل بتونم این برنامه رو اجرا بکنم، ولی تا در هفته آینده و تا هفته آینده با عزیزان فعلا خداحافظی میکنم و عزیزان میدونند که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش میره به یوتیوب، رامبل، اینستاگرام، تلگرام و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.